میدیم هر دو رو. یه مسئله دیگه این است که خب این وقف اگر وقف مصرفی باشیم جهت ترتیب و تشریک، یعنی وقف کرده است برای یه عنوانی، مسئله ترتیب و تشریک در مصرفش باشه، اون وقت اینجا دیگه معلوم نیست این حرف لازم باشه قرعه، چون نسبت به اون کسی که قدر متیقن در مصرف هست میتونیم بگیم این فراغ ذمه میاره، اما در اون قسمتی که مجهوله فراغ ذمه نیست و خود این مبینه و جای قرعه نیست، قرعه در جاییست که مجهول باشه و یک دلیل دیگه تکلیف رو حل نکنه، چه اشتغال، چه براءت، چه استصحاب، چه امارات، اینا اگر بیان اون مجهول موضوع قرعه را از مجهول بودن خارج میکنن، کما این که حالا روایاتش هم میخونیم و البته بحثی هم داره در نسبت سنجی، اونم شاید فرصتی بشه بحث کنیم بین قرعه و ادله مثل براءت، مثل اشتغال، چون اونا موضوع شکه. بحث کشید به اینجا که یه فرمایشی مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات داره که ظاهراً اعجابم برای خودشون آورده بود که این حرف حرفیست که ما در این عصر بهش رسیدیم و بعد از این، و این مسئله مهمی است، همین مسئله تشریح و ترتیب مسئله دشواری هم هست و قول علما در این مسئله بسیار مضطرب بود، بعد از این که ما این مسئله رو ترک کردیم رجعوا الی قولی، اینطور تعبیرشون داره. و حکمی که ایشون میکنه میگه بین همه به سویه تقسیم میشه، اما و مرحوم آقای سید فرمایش ایشون رو به عربی آورده، بعد میفرمایند که فلا وجه لاطلاق کلامهی، بعدم فرمودن نعم، چون صورت سوال از مرحوم سید در این ابتدا این است که اگر کسی وقف کنه دارش را بر اولاد، ندانیم بر ذکور است یا بر اناث، اطلاقی و تقییدی هم نباشد، بعد می‌فرمایند که و هیچ چیزش معلوم نیست. اینجا چی باید بکنیم؟ فرمودن که به سویه بین همه تقسیم میشه و فرمودن این نظری است ما بهش رسیدیم، در کلام و فقها کاملا اضطراب بود، رجعوا الی قولی. بعدم فرمودن در هر مورد، در هر مورد که اشتباهی باشه در موقوف علیهم همین مسئله هست. مرحوم سید فرموده که فلا وجه لاطلاق کلامهی، حالا بعد گفتن نعم، اگر امر دائر باشه بین عرض میکنم فقط اناث و فقط ذکور، یعنی ندانیم که آیا وقف برای فقط ذکوره یا فقط اناث، اگه این باشه گفته بله حرفشون درسته، بین همه به سویه تقسیم میشه، لولم نقل بالقرعه که دیروز عرض کردیم نتیجه قرعه با نتیجه صلح قهری که تسویه هست فرق میکنه و روشنه که فرق میکنه. خب ببینید حالا یه بحث داریم که اصلا عبارت مرحوم سید اطلاقی داره که ایشون داره اشکال میکنه. عبارت اینه، سوال: هرگاه کسی ملکی را وقف اولاد کرده و معلوم نیست که وقف اولاد ذکور است یا اناث، نه به عنوان اطلاق و نه به عنوان تقیید، یعنی نه معلوم است که بگه ذکور به خصوصه یا بگه اناث به خصوصه، نه یه عبارتی داره که بل اطلاق اینا رو شامل بشه، و نه کیفیت آن معلوم است چگونه قسمت می شود. ایشون فرموده علی‌السویه در میان همه قسمت می شود و این از جمله مهمات مسائل است که این حقیر در این عصر به حکم آن برخوردم. عبارت هم دیگه مال اون زمانه دیگه، مخصوصا که ایشون گیلانی هم بوده دیگه، و در میان قمی میگفتن ولی اصلش جیلانیه دیگه، جیلانی قمی مینویسن، و در میان علما اضطراب بسیار بود و همگی به این رجوع کردند. این را ضبط کن، چون میدونست شما گوش نمی کنید دیگه، امر فرمود ضبط کن، و چنین از حکم در هر جا که موقوفون علیه مشتبه باشد در میان جمعی. حالا چرا مرحوم سید گفته اطلاق کلام ایشون؟ چون ببینید لولا برخی از عبارات سوال این بود که وقف، نمیدونیم وقف اولاد ذکوره یا اولاد اناثه، این اطلاقی نداره، این اطلاقی نداره. بله بعدشون میگه و نه کیفیت آن معلوم است، چگونه معلوم است، هیچ جور ظاهرا میخواد بگه معلوم نیست. مهمتر این که پایین فرمودن و چنین از حکم در هر جا که موقوفون علیه مشتبه باشد در میان جمعی. خب این اطلاق داره انصافا، یعنی در وقف تشریک و ترتیب سوالی نیست که بین ذکور و اناث، مثلا ممکنه بین ذکور و اناث شک داریم تشریک یا ترتیبه، که خود مرحوم سید هم اینو آورده بود در متن، نمیدونیم آیا اول وقف این طوریه که ذکور و اناث همه با هم شریکن در عرض هم، یا مقصود واقف اول ذکور بوده بعد از اینکه ذکور تمام شدن به اناث ها میرسه. این هم یه صورته. عبارت این که وقف اولاد ذکور از یا اناث، ذکورش انصافا نمیخوره به این که وقف تشریک یا تردید بین تشریک و ترتیب باشه، میگو اناث یا ذکور. منتها عبارت های بعدی که تصریح کردن حکم هر جا که موقوف علیه مشتبه باشد در میان جمعی همین است، این به نظر من همون اطلاق است که مرحوم سید میگه. خب نه، تردید شما بین چی؟ یه طرفش تشریکه، طرف دیگه چی؟ حالا یکیش میگه هر کجا، یکیش اینه دیگه، هر کجا که این مشتبه باشه یکیش این میشه دیگه. نه اطلاق داره دیگه، هر کجا که اینطور باشد. این اطلاقی که سید میگه لا وجه اطلاق کلام محقق امی، این ذیل را مطلق گرفته علی الظاهر که یکیش تشریک و ترتیبه. حالا چرا اشکال داره؟ دیروز گفتن، حالا عرض میکنیم قبل از این که اونو بگیم، در صفحه 52 همین جامع شتات، همین تبی که عرض کردم، تبی جدیدایی که 4 جلدی هست، در اونجا یه مسئله داره، میگه الخامسه اعلم انه اذا درس الوقف ولا يتعين الموقوف عليه في نظرنا وتردد في جمله امور معينه لا نعرف ايها هو، در میان چند تا امر معینی ولی نمیدونیم کدوم، مثلا همین که آیا به ذکور یا اناث وقف کرده، نمیدونیم خصوصا یا او وقف کرده بین ذکور و اناث، نمیدونیم ترتیب یا تشریکه و امثال این. فرمودن فالظاهر التسویت و فلکل، در تمام این فروض تسویه در کل میشه و من و خودشون تصریح میکنه و من فروع ذالک الاشتباه الحاصل فی وقف الاولاد من جهت الجهل بان الواقف حل وقفه على الترتیب بان لا يكون احد من اولاد الاولاد مستحقا لشيء ما بقي من الاولاد واحد، تا زمانی که مادام که بقي من الاولاد واحد به اولاد اولاد نرسه این ترتیبه. او انه وقفه على ان يكون ولد الولد شريكا لاعمامه یا لابه، فرق نمی کنه ولد الولد که میشه در عرض پدر خودش باشه، حالا لاعمامه هم میشه. میگه حالا اگر جهل داشته باشیم ترتیب یا تشریک، فرمودن فیحکم به تسویت هما، اینجا به نحو مساوی بین همه، ولا هما در اینجا یعنی اولاد و اولاد و اولاد ظاهرن دیگه، ولا یجعل من باب المیراث حتی یمنع الاغرب و الابعد و سرح بذالک العلامه فی التذکره و القواعد. اینجا دیگه تصریح میکنه و تأیید میشه اون اطلاقی که مرحوم سید میگفت. اینو بحث رو برای این انجام میدم که یک کسی نره مراجعه کنه اون صفحه دوم جامع شتاد بگه اصلا اطلاق نداره کلام سید، کلام مرحوم قمی میرزا، که مرحوم سید فرموده لا وجه اطلاق کلامه، نه ذیل کلام، لا اقل ذیل کلام میرزا در همون صفحه دوم مسئله سه اطلاق داره و اینم مؤیدشه که در اونجا که شک در ترتیب و تشریک هم داریم ایشون گفته حکم تسویه میشه. حالا برای اینکه دوباره برنگردیم به این عبارت، وجهش چیه؟ خوب دقت کنیم بعد بحث داریم ها. میفرمایند که و وجه ذالک انحصار الامر فیهم و لزوم و ترجیح بلا مرجح لو فرق بینهم. میگه ما فرضمون اینه که یقین داریم وقف از این مثلا ذکور و اناث خارج نیست، وقف از ولد و ولد الولد خارج نیست، اینو یقین داریم و اولاد مثلا، و از اون طرف هم اگر به یکی این وقفو بدیم به دیگری ندیم ترجیح بلا مرجح میشه. لعدم جواز القیاس بالمیراث، به نوع میراث هم نمیتونیم عمل کنیم چون وجهی نداره قیاس به میراث که ابعد مانع اقرب بشه طبقات میراث رو ملاحظه کنیم، وجهی نداره. خب پس وجه نداره قیاس به میراث کنیم. از اون طرف هم بین این دوتا مردده، بین ذکور و اناث، بین ولد و ولد الولد مثلا، به یکی هم بخوام اختصاص بدیم ترجیح بلا مرجح، پس تصویه بین همه. خوب دقت کنید چجور داره استدلال میکنه ایشون. این استدلال به صلح قهری نیست، استدلالم به قرآن که نیست، واضحه. پس یه استدلال عقلی داره ایشون میچینه، تصریح میکنه وجه ذالک انحصار الامر فیهم، در این دوتاست مثلا یا اینها، و لزوم و ترجیح بلا مرجح لو فرق بینهم، چون ترجیح بلا مرجح هم قبیحه مثلا. حالا ما که به تبع فیلسوفا میگه محاله، ایشون میگه ترجیح بلا مرجح قبیحه. خیلی خوب، حالا قبیحه نگفته، قبیحه لازمه ترجیح بلا مرجح که قبیحه هست علی القاعده، لعدم جواز القیاس بالمیراث، که بخوام یه طریقی برای فرار از ترجیح بلا مرجح پیدا کنیم میراث باشه، اونم که نمیشه، وجهی برای این نیست. این یه استدلالیه بر دو سه تا مقدمه مبتنی. حالا ببینیم این حرف درسته، یعنی میخوام بگم میرزای قمی سندش هم اینه برای تسویه نه چیز دیگری. ما در اونجا ممکن تسویه بگیم، اما از باب صلح قهری ممکنه بگیم، نه این حرفی که ایشون میزنه، اینو بحث میخواد که بهش میرسیم. خب حالا مرحوم سید میفرماد لا وجه لاطلاق کلامه. چرا؟ از بحث دیروز روشن شده دو تا جا هست که منافات با اطلاق کلامه ایشون داره. یکی همین وقف ترتیب و تشریک از جمله، ممکن موارد دیگه هم باشه. در وقف ترتیب و تشریح خوب دقت کنید تسویه بین همه نیست، چون اون کسی که طرف تردید هست برای ترتیب و تشریک که متیقن است به میزان تشریک و حتما مالکه، حالا از عین یا از منافع مهم نیست، حتما مالکه. بس تردید در مازاد بر مقدار علت تشریک. فرض کنید علت تشریک به این آقا از منافع 100,000 تومان میرسه، این 100,000 تومان رو که علا ای حال مالکه، چه وقف تشریک باشه چه وقف ترتیب باشه. اگر وقف ترتیب باشه همه مال نسل اول به این آقا 200,000 تومان میرسه، اگر وقف تشریک باشه 100,000 تومان میرسه. خب 100,000 تومانش مقطوع و مسلم میذاریم کنار، ما بقیش را یا باید قرعه بندازیم یا عرض میکنم صلح قهری یا این استدلال فلسفی که ایشون کرده. پس اطلاق کلام تسویه نیست، این الان یک قسمتش متیقنه، مازادش تسویه است، یعنی بین افراد علی السویه تقسیم نمیشه. پس یه اشکال به اطلاق کلام مرحوم میرزای قمیس که به نحو اطلاق فرموده به تسویه بین همه تقسیم می شود. در اون صفحه دوم فرمودن که علی السویه در میان همه قسمت می شود. علی السویه نیست که، یه قسمتش باید مسلم جدا کنیم که قطعیه، مال اون طبقه اول مازاده از او را علی السویه تقسیم کنیم، مازاده از او را که امامم فرمود مازاد او را، نگفتند یه اونی که الان وجه تشریکه، ولی خب معلوم مقصودشون اینه. تعبیر امام هم میبود که مازاد بر طبقه اول را، یعنی طبقه اول لوکان تشریکن، مقصود اینه. این رو گفتم مازادش رو، مثلا قرعهشون فرمودی، حالا دیگران یا تردید یا میگن صلح قهری. پس اولین اشکال به اطلاق کلام سید اینه که مطلقایشون به کلام میرزا اینه که ایشون مطلقا گفته مساوات، و این درست نیست، در بعضی فروض اینطور نیست. جهت دیگه اشکال به اطلاق بیان مرحوم سید است که فرمود لعل این وقف الان نحو مصرف بین طبقات باشه، نه الان نحو وقف تملیکی به خود اشخاص و یا این عناوین، بلکه به یه عنوان کلی تملیک میشه یا وقف میشه، حالا هرچی گفتیم وقف مثلا ایقاف بر او وقف میشه، و این آحاد مصرف او هستن. در اینجا ایشون گفت اصل عدم اون قسمت مشکوکه و تماما به این قسمت بینیم. چرا؟ چون اگر ما تماما مصرف رو بدیم مثلا به فقرایی که طرف تردیده، خب ذمه‌مون بر این میشه. اگر ما شک داریم که آیا خصوص فقرا وقت برشون شده یا فقرا و علما مثلا و فقها که هر دوشون فا داشته باشه، عرض میکنم که و اگر ما همه رو مصرف رو تخصیص بدیم به فقرا، خب ذمه‌مون قطعا بریه، چون در باب مصرف میشه تخصیص داد به یکی بیشتر از دیگری یا اصلا به یه نفر تخصیص داد. به خلاف اینکه به فقها بدیم ممکنه اصلا او سهمی نداشته باشه در ولو مصرفش. بنابراین بازشون گفته علی‌السویه، اینا وجهی نداره، اگه مصرف باشه علی‌السویه نیست. عبارت هم طوری نیست که بگه مصرف در جایی که وقف الان نحو المصرف بیرونه، پایین گفته است و چنین از حکم در هر جا که موقوفون علیه هم مشتبه باشد در میان جمعی، که یک قسمش هم وقف هاییست که الان نحو المصرف در مورد جمع هست. پس این هم یه جهت دیگری است که اطلاقشون باید تقیید بخوره و نخورده. این هست. باقی میمونه بحث استدلال. مرحوم سید به استدلال ایشون اشکال نکرده، بلکه پذیرفته، چون ذیل فرمایشون این است که نعم اگر دار بین ذکور به خصوصه و اناث به خصوصه، اینجا علی‌السویه تقسیم میشود. اینو پذیرفته سید. چرا؟ اگر مصرف باشه، خودتون که نوع مصرفش رو بیان کردید، خودتون فرمودید که اگر الان نحو المصرف باشه اینطور اصلا نیست. اگر الان نحو المصرف باشه، الان نحو المصرف باشه، معلوم نیست که اینطور باشه، معلوم نیست اینطور باشه. حالا لذا بحث میخواد، اینکه میگم معلوم نیست، چون ممکنه بگید دوران اگر به خصوص ذکور و به خصوص اناث باشه ولا علی وجه المصرف باشه، نمیشه به هر دو بدیم، به هر دو بدیم و به یکی هم ذمه رو فارغ نمی کنه، به خلاف بحث ترتیب و تشریک ذمه رو فارغ نمی کنه. حالا این آیا میفته در کبرایی که خود ایشون استدلال کرده یا نه؟ بحث مقصودم این است که سید در اونجا میگه به تسویه لولم نقل بالقرآن، تسویه که سید میگه صلح قهریه، چون مکرر گفته صلح قهری، خب اما مرحوم میرزا صلح قهری نگفته. این استدلال عرض میکنم فلسفی رو کرده، مدرکش روایاته. حالا بله نه دیگه، ظاهرا نه. خود سید در یه جایی، حتی من حالا باید این فحصی کردم، یاد داشت نکردم، باید این رو بیارم اگه فردا بخواییم بحث کنیم، در یه جا میفرماد لأن اخبار صلح قهری، تعبیر اخبار صلح قهری در بحث بیع اونجا اینشون میفرماد، یا در مکاسب محرمه است، میگه لأن اخبار صلح قهری، که ظاهرا همین بحث تقسیم اون درهم مردده و امثال این هست، اینا اخبار صلح قهری، این ربطی به این استدلال نداره. حالا این استدلال ببینیم چه جوره، این حرف درسته؟ خب انحصار انفی هم که درسته، فرض مسئله ماست، اما گفتن لزوم ترجیح بلا مرجع فرق بینام. دقت بکنین، اولا خود این که ما به تسوه تقسیم کنیم، کی گفته اغلاییه؟ یعنی لولا یه تعبدون من الشرع، یه مالی که چون میدونیم این تقسیم خلاف قطعی واقعه. مرحوم شیخ هم اینو مثال میزنه در اول بحث قطع، برای اینکه یه جاهایی مخالفت قطعیه میکنیم به تعبدن شرعی. چرا؟ ما میدونیم که این مال در عالم واقع یا مال این آقاست یا مال اون آقاست. وقتی شما نصفش میکنید، نصف به نصف اون میدید، قطع دارید با این تنصیف خلاف واقع کردید، چون یا در مورد این آقا که نصف بهش داده خلاف واقع، در مورد اون آقا نصفش خلاف واقع، چون درهم مال یکی از ایناست، این درهم مشتبه مال یکی این دو نفره. وقتی شما نصفش بکنید قطعا در یه جا خلاف واقع کردید. حالا سوال اینه که چنین کاری کی گفته خیلی خوبه؟ مقابل ترجیب نامرجحه، قبحش کمتر از ترجیب نامرجحه؟ کی گفت؟ چرا ترجیب نامرجحه اصلا؟ ما که میگیم ترجیب نامرجحه محال اصلا، مثل رقیفه جائع و طریقه حارب، بله ما میگیم اگر اینطور بشه که هیچ فرقی بین دوتا راه نباشه، انسان وای میسته همونجا. اینکه یه طرف میره حتما یه راجعی پیدا میکنه. حالا این مهم زنان بحثی الان برای ما مهم زنان محال باشه یا قبیح باشه عقلا که انسان نره یه طرف رو بگیره. سوال اینه، کی گفته مرجح نیست؟ مثلا قرعه، این قرعه که گفتن لکل امر مشتبه، که اکثر فقها هم اینجا قرعه رو گفتن یا سول قهری گفتن، مرجح. چرا مرجح نیست؟ یعنی شارع اگر حکم بکنه مرجح نیست؟ تازه در میاد در روایات قرعه بعضیا گفتن که آقا به امام عرض میکنن که خب ما اگر قرعه بندازیم اگر خلاف واقع باشه اخته چی میشه؟ امام میفرماد حکم الله لا یختی. خیلی بحث قشنگیستا. یعنی در قرعه لاقل ظاهر این روایاته که به خود اون واقع کار نداریم، همین حکمی که حلال و مشکله میخواد مثل مجمع تشخیص میمونه، میخواد مشکل رو حل بکنه، این لایختی، ولی اون نسبت به واقع که قد اخته. اما حالا در بستر اشکال، در بستر عرض میکنم جهلی که مسئله سازه، چون در روایت بهش اشاره شده که میگه اگر اینطور باشه مشکل ایجاد میشه، به هم میریزه. فقها هم همینطور استدلال میکنن که میگن این قرعه با این که قرعه قد یختی نسبت به واقع، اما میگن در بستری که موجب اختلال نظام میشه، نزاع باقی میمونه اگر این کارو نکنیم، خب این قرعه خودش راه رو داره باز میکنه، خودش یک امر حقیقتی است که لا یختی. اینه. حالا بحث این است که اگر اونها رو توجه کنیم چرا ترجیب اونها مرجعه؟ ما قرعه بندازیم یه طرف بدیم، کجاش ترجیب اونها مرجعه؟ یا عرض میکنم که اخذ بکنیم به صلح قهری در مثل ترتیب و تشریک و یه قسمتش ثابته، یعنی ما سه چهارم رو میدیم به اون کسی که طبقه اول مثلا عرض میکنم ها، یه چهارمشو میدیم به بقیه که محل خلاف بوده، نه به نحو المساوات. کجا این ترجیب نامرجحه؟ پس اصل این استدلال که ظاهرا یه استدلال فلسفی عقلیه و هیچ مقدمه شرعی توش نیست الا این قسمت که لعدم جواز القیاس بالمیراث، اینش هم میشه عقلی باشه که بدون دلیل ما حق نداریم بریم دنبال قضیه میراث. یعنی یه استدلال مرکب از این مقدمات، این ربطی به استدلالی که فقها در تسویه گفتن نداره. من این عرض برای این عرض کردم که هم حرف میرزا روشن بشه، هم حرف مرحوم سید که در ذیل فرمود نعم اگر دوران بین خصوص ذکور و اناث باشه ما این تصویر که ایشون گفته رو میپذیریم.
دیدیم یه ترجیب الامرجع قوی نیست، ترجعش قویه اینجا؟
ترجح، ترجیح کار فاعل مختار، ترجح که کار فاعل مختار نیست، ترجحش محاله، ترجح محاله، ترجیحش قویه. اینطوری اگه بگن دیگه ترجح اون امر تکوینیه واقعیه. ببینید این عبارت ایشونه، خب اینم که فکر نمی کنم پیدا شه. چرا؟ زیرش فرمودن که زیر فرمودن که بعد از اینکه عباراتشون نقل کردن و تحقیق و ما ذکرنا، بالا فرمودن که و من ما ذکرنا ظهر انه لا وجه لاطلاق ما ذکره المحقق قمی فی اجوبه مسائل من التشریک مطلقا. خب و تحقیق و ما ذکرنا نعم لو تردد بین کونه وقفا علی الذکور فقط او علی الاناث فقط کان الحکم ما ذکره ان لم نقل بالقرآن. کان الحکم ما ذکره به لحاظ تسویه در بعضی از فروض که همون فرض اناث و اینا درسته، اما مستندش اون نیست که ایشون میگه. مستند سید مکررشون گفته صلح قهری، بعضی ها میگه قرعه او صلح قهری. حالا قرعه که واضحه که تسویه ازش در نمیاد، صلح قهری هم که تسویه هست، مبنا شما میگید اخبار، نگفتید این ترجمه بلا مرجحه. پس اینم نیاز به یه تحلیل و تدقیقی داره. این تمام الکلام در بیان عرض میکنم صورت مسئله و اقوالی که در این مسئله هست. اما حالا ما بیایم
مذکره خود تسویه بود، مذکرهشون که صلح قهری نبود، چه مذکرش سید قبول داره همون تسویه که میرزه
صلح قهریه، چون سید غیر صلح قهری نمیگه، میگه قرعه یا صلح قهری. دو جا گفته ایشون رو عرض میکنم، دو جا ایشون، سه جا گفته صلح قهری، همینجا رو گفته باشه. خب ما خب حرف رو بفهمیم.
نه وقتی میرزا گفته تسویه، خب سید هم یه اون تسویه که میرزا گفته، نه میگفت تسویه که من میگم صلح.
عرض میکنم ایشون میگه صلح قهر، میگه تسویه به صلح قهریه، چند جا ایشون فرموده؟ با همینجا همین مسئله 65 گفته، اون مسئله 25 چند اونجا یا 35 36 اونجا هم گفته. هر دو جایشون میگه که او اینجا میگه ارجح صلح قهری نه قرعه. اگر این استدلال اینطوری عقلی باشه، خب ما نباید بگیم ارجح صلح قهری یا قرعه، باید اینم بیاره. خیلی خب، این تمام کلام در این قسمت، اما هنوز ما بحث داریم. هنوز اینا فقط اقوالو گفتیم و اشکالات و از این حرفا. قرعه حالا میخوایم خودمون مستقر شیم، باید چیکار کنیم اینجا؟ قرعه صلح قهری به کی باید بحث کنیم؟ اما قرعه مستندش چیه؟ چون قرعه هم نتیجهش خیلی وقتا خلاف واقعه، ما قرعه میندازیم خلاف واقع در میاد. روایات ما زیاده. اصل این بحث قرعه علی الظاهر همونطور که فقها فرمودن، اصل مضمونش متواتره که در یک حالا یا بل اطلاق در همه امور مشتبه و مجهوله، یا نه با تدقیق که میشه در یه مواردی قرعه تشریع شده. این هیچ تردیدی نداره، هم کتاب داله بر اونه، هم روایات داله بر اونه، هم اجماع برش هست و این تردید درش نیست. حالا عمده این روایاته. آیه شریفه هم هست و فسا هم فکان من المدحزین، اونجا در مورد حضرت یونس اونجا داره که اون مساهمه همون بحث قرعه انداختنه. و کان من المدحزین، مدحز در اونجا به معنی که مغلوبه، یعنی قرعه به علیهش در آمده، یعنی اونجا قرعه انداختن که چه کسی رو بندازن جلوی حوت به نامشون افتاد. ظاهرا تکرار هم کردن، شانس اولیاء الله هم اینه دیگه، تکرار هم افتاد دهان حوت. خب بعد روایات هم همینو روایات ذیل آیم همین تایید میکنه، اما خود روایات قرعه فراوانه ها، در عرض میکنم که هم در بحث بله دیگه اونم هست دیگه، ایهم یک فلو مریم اونجا هم داره دیگه. من عرض میکنم در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا در کتاب القضا در وسائل، جلد 27 این 30 جلدی هاست. باب 13 از ابواب کیفیت الحکم، اینجا 20 عرض میکنم 22 تا روایت آورده. مرحوم نراقی در اوائد 40 روایت آورده. چون این روایت که اینجا هست واقعا استیعاب نداره همه روایت رو، برخی از روایات در بحث شهادت، زیر برخی روایات مربوط به شهادت هم بحث قرعه مطرح شده و الزایشون اونها رو هم آورده، حدود یا بعضی جاهایی هم پراکنده شاید باشه 40 روایتشون آورده و آخرش هم باز گفته و روایات مشابه این که لعل هنوزم احتمال میده روایت دیگه ایم در باب قرعه باشه. این روایات خیلی صحاحن به اصطلاح قوم، ما که تقریبا همش رو معتبر میدونیم الا برخیش که از کتاب کافی یا تهذیب یا من لا یحضر نیز بالله، عمده این روایت از تهذیبه، برخیش از کافیه، برخیش فقیه، برخیش هم هر سه نقل فرمودن، هر سه نقل فرمودن. علاوه بر این که ما همه اینها رو صحیح میدونیم، هر سه کتاب را معتبر علل اصول میدونیم لولای مانعی، به حسب اصطلاح قوم هم بسیاری صحاح و معتبرات و یا صحیحه یا موثقه است، لذا دیگه در سندش خیلی خدشه لزوم نیست کسی بکنه بحث کنه. حالا من اگه خواستم دوستان مراجعه کنم، بسیار اینا قابل تصحیحه حتی رو اصطلاح قوم. حالا ما همه هم نخونیم، بعضش رو میخونیم که خصوصیت هم داره. روایت اول از این باب، محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن ابی المقرا عن الحلبی، که این روایت صحیح هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة فی طهر واحد و دعو الولد اقر بینهم. خب این سه نفر که حر و عبد و مشرک مواقعه کردن با مرعی در طهر واحد، بعد همم ادعا کردن اون ولد مال ایناست، حتی حالا اگر بود دی ان ایشو میگرفتن درستش میکردن. و دو الولد، وقت امام فرمودن که اقر بینهم و کان الولد للذی یقرع. خب اینجا با اینکه در عالم ثبوت ممکنه اون قرعه خلاف در بیاد، ولی با قرعه گفتن مشکل رو حل میکنیم. در روایت دیگه که این روایت هم عرض میکنم ظاهرن درست باشه، چون دو تا سند توش گفته به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن سیابه و ابراهیم ابن عمر جمیعا، سیابش مجهول ظاهرن ولی ابراهیم و عمر مشکل نداره، جمیعا که میگن از هر دو طریق آمده، علی الظاهر روایت صحیح هست رو اصطلاح قوم، نه که همه در تهذیب ما همطور چشم بسته میگیم درسته. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال اول مملوک املکه فهو حر. یه آقایی آمده اینطوری گفته اول مملوکی که من مالک بشم حرم. حالا این صیغه معلوم میشه بر حسب این روایت صحیحه صیغه درستم هست، این صیغه این چنین برای تحریر اشکالی نداره. فورث ثلاثتان، این اینطوری تحریر کرده که قاطعا لوجه الله هم باید باشه دیگه، اینطوری تحریر کرده که اول مملوکی که مالک بشم، مملوکی که مالک بشم آزاده، اتفاقا با هم ستا مالک میشه، مثل اینکه ارث ببره ستا رو با هم. قال خب کدوم آزاد بشه؟ خب معلوم نیست، یکی از این ستا باید آزاد بشه. فرمودن قال یقرا بینهم فمن اصابه القرعه اعتق قال والقرعه سنه. خب اینم که صریحه، البته اینا هر کدوم ببینید مورد خاصه، ولی از تکررش به اضافه دو تا سه تا روایت که به عنوان مجهول آمده، اون دیگه مسئله تعمیم میده تا چقدرش باید بحث کنیم.
قرعه واقعه جدید احساس نمی کنه؟
بله.
میتونی شما خود قرعه واقعه
کنه؟
یعنی
واقعه
جدید احساس
نمی
شه؟
نه، چرا واقعه جدید؟ یکی از اینها رو این بله به حکم جدید، نه واقع جدید، حکم جدید داره درست میکنه.
چرا تصویب نیست؟
چه اشکال داره تصویب در اونجا که به علم و جهل مجتهد چیز کنن که
شما هیچ واقعی قبول
نداشتید
دوباره در موضوع یه چیزی گفتید
خب
میدونم نمیگه که شما تصویب اونجا است بگه تابع علم شماست اما اگر مقیا کنن حکم را به یه وصفی که اشکالی نداره اون وقت البته یه بحثی واقعا قابله که با این قرعه ما حکم ظاهری درست میکنیم ما حکم واقعی درست میکنیم این درسته این هم اشاره کردن بعضیا ولی ربطی به این نداره که تابع علم و جهل ماست نگفتن شما هرچی علم پیدا کردید تازه ما علم پیدا نمیکنیم گفتن با قرعه این کارو بکنید اما بله قابل بحثه که اون موضوع واقعی حکمش هم باقی با این پس میشه حکم ظاهری یا نه اصلا بگیم مقیاس به اینها برداشته میشه ممکنه کسی من بگه مخصوصا یه نکته دیگه وجود داره این دوستان دقت بکنن حالا چون وقت تمامه ولی این دقت کنید در همین روایاتی میخونیم ببینید چی ازش استفاده میکنید در بحث قرعه یه وقتی ممکنه به ذهن دوستان بیاد کمان که در کلمات قوم هم هست که قرعه مال جاییست که یه واقع معینی داره اشتبه علینا بگیم با قرعه اون واقع معین را تعیین میکنیم حالا ظاهرن واقعا هرچی گفتیم یه وقت دیگه میگیم نه حتی در جایی که خود واقع متعین نیست با قرعه تعیینش میکنیم اونجا که واقع متعینه مثل اون مضمون روایت اول سه نفر مواقعه کردن با مرعی در طهر واحد خب این فرزن ما دیکی از ایناست دیگه در عالم واقع متعینه ولی چون در مقام اثبات متعین نیست با قرعه معلوم میکنیم که نظام برداشته بشه خب وقت حالا همینه میخوام بگیم وقت ممکنه یه جورایش قسم دیگه ای باشه عرض میکنه ولی معمولش همینه یعنی در فرض معمول این است که آیا واقع پیش خودش واقعا یا ذکور رو قصد کرده یا ایناس را یا ترتیب را یا تشریک را این مثل وقف میشه اما یک جای دیگری اصلا خود واقع تعین نداره مثل همین مثال دومی که خوندیم طرف گفته اول و مملوکن که املکه فهو حر لوجه الله مثلا خب اتفاقا سه تا رو مالک شد در عرض هم دیگه یک زمان اصلا اول و مملوکه نداره در عالم واقع تعین نداره با قرعه داره درست میکنیم اول و مملوکه رو در واقع داره درستش میکنیم داره یه تعینی به واقع میدیم ولی حکمن ها چون واقع تکوین هم واقع شده حکمش رو داره معین میکنیم در حالی که در عالم واقع به لحاظ خود واقع حکم معینی نداره اصلا این روایت دوم داره توسعه میده بحث قرعه را به جایی که واقع معین هم ندارد حالا چند تا روایت دیگه هم داریم از این قسمه پس بنابراین روایات قرعه نه فقط مجهول اندنا متعین فی الواقع رو میگیره بلکه عدم تعین واقع رو گاهی تعین میبخشد ولو حکمن تعین میبخشد تا ماده نزاع رو حسم کنه تا مشکل رو برطرف کنه نزاع و اینها برداشته بشه این روایت دوم از این قسمه روایت سوم و عنه از همین حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له المملوکون فیوسی به عتق ثلثهم قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم این هم از اون قسمی که واقع متعین نداره و با قرعه داره متعین میکنیم چیه صورتش؟ میگه یه کسی مملوک های متعدد داره وصیت میکنه به عتق ثلث اینها ممکن بود کسی بگه از باب عدم تعین وصیتش باطله اما به خاطر همین روایات در بحث وصیت هم بحث کردن که اگر وصیت بکنه به این چنین ابهامی وصیتش نافذه خب چون روایت صحیحه داره وصیت نافذه و در مقام تعیین هم قرعه میندازیم باید قرعه بندازیم چون گفته ثلث مملوک های من عرق کدومشون فرض کنین 12 تا مملوک داره ثلثشون میشه 4 تا کدوم 4 تا معلوم نیست با قرعه معلوم میکنیم اون ابهام واقعی را که وصیت او داشت تعینی نداشته ما میخوایم جهل داشته باشیم میخوایم اون تعین واقعی رو معلوم کنیم. اینم باز از اون روایاتی است که به درد تعمیم قرعه میخوره، لموردن که تعین واقعی هم نداره و تعین میبخشیم. روایت چهارم یه روایت جالبیه، خیلی روایت جالبی است، باز از حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر عن جمیل قال تیار لزراره. صدرش روایت از امام نیست، یک گفتگویی است بین تیار و بین زراره، گفتگوی جالبی الان میخونیم. اما زینش عرض میکنم که زراره میگه انما جاء الحدیث به انه لیس من قوم فوضوا امرهم الی الله. اینجا میشه روایت زراره باشه از حدیث، طریقم که به زراره درسته میشه روایت صحیحه نسبت به زیل، اما صدرش گفتگو بین زراره و تیاره. هرچه اونجا زراره گفته باشه قول فرمایش خودشه، ربطی به امام نداره. اما زیل میگه انما جاء الحدیث که به انه لیس من قوم، این زیل میشه روایت صحیحه به حسب عرض میکنم روایت صدرش. انشاءالله فردا این بحث دنبال میکنیم. الحمد لله رب العالمین.